اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در سال گذشته روزهای چهارشنبه این حدیث شریف رو، خطبه حمام رو مطرح کردیم از وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، و به اینجا رسیدیم: غزلوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. اینا صحبت شد. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء و لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین. خب در آستانه محرم هم هستیم و این کلام نورانی به هر حال یک شاهد حالی است بر این عزیزانی که جانبازی کردند در کربلا، یعنی مصداق تام برای این کلام امیرالمؤمنین هستند که در صفات مؤمنین می‌فرماید نزلت انفسهم منهم فی البلاء، جانشون نفسشون از دست اونها در عذابه. چرا در عذابه؟ برای اینکه نفس خواهش‌ها و خواست‌های خودش رو داره. نفس انسان نفس حیوانی است. اون حیثیت حیوانیت انسان همون اقتضایی که ما در حیوانات ببینیم غرایزشون اقتضا داره، همون رو اقتضا داره. میخواد هر جوری که دلش میخواد باشه، منع نداشته باشه، ردعی نداشته باشه، کسی جلوش رو نگیره. اما مؤمن جوری عمل میکنه که این نفس که حالت سرکشی داره به طور طبیعی، این نفس رو مهار میکنه. وقتی مهار میکنه، نفس میخواد اما او نمیخواد، او نمیگذاره، او مانع میشه، او جلو میگیره. ما نهی رو به معنای زجر عن الفعل معنا میکنیم. این زجر این حالتی است که برای نفس ایجاد میشه، یعنی بازداشتن نفسه. مؤمن مهار میزنه به نفس خودش، به خواهش‌های نفسانی خودش، ولذا گناه از مؤمن صادر نمیشه. چرا؟ برای اینکه گناه حرمت شکنیه، برای اینکه گناه در جهت غیر رحمانی حرکت کردن، عمل کردن به خواهش نفس، و مؤمن مهار میکنه این نفس را و نمیگذاره این نفس آزادانه به اون چه که خواستش هست برسه و دنبال بکنه. مؤمن این خصوصیت رو داره. یکی از علمای بزرگ نقل می فرمودن از یکی از اساتیدشون که من نجف که بودم خیلی هوس کرده بودم خربوزه سامرا رو، حالا مثل اینکه خربوزه‌های خوبی داره سامرا، ما نمیدونیم، خیلی هوس کرده بودم و نشده بودم سامرا برم. خب بالاخره شرایطی پیش آمد و حرکت کردیم به طرف سامرا. حالا اینجا ما اشکال طلبیگی هم البته داریم که آدم به این قصد میره سامرا، اون قصد زیارتش هم محفوظه، یا این دو تا قصد با هم جمع میشه کنار همه، یا طولیت داره، نمیدونیم. حالا تعدد مخصوص بود. ایشون میگفتن که رفتم و به اونجا رسیدم و رفتیم زیارتی کردیم و آمدیم بیرون و مدرسه مرحوم میرزا اون وقت دایر بوده، به اصطلاح آقاین اهل علمی رفتن اونجا. رفتیم مدرسه، اتفاقا دم در مدرسه دیدیم حسن و خربوزه ها، خربوزه فروش آوردی خیلی عالی. خب نگاهمون افتاد، نفس خیلی طلب کرده بود از قبل، خب خورده بودیم میدونستیم چیه، فوق‌العاده هوس کرده بودیم. یه ذره همچین چیز شدیم و آمدیم تو مدرسه. تو مدرسه نشستم و با خودم گفتم این نفس تو خربوزه میخواد، خلاف شرع هم نیست، خلافی نیست، اما اگر تو اینجوری بخواد اسیر نفست باشی که هر چی خواست دنبال بکنی و بری دنبالش، این بعدن اگر خواهشای دیگری این نفس داشت میخوای چه بکنی؟ اگر به خلاف شر خواهش و تمنا داشت میتونی کنترلش کنی؟ اینجا کنترلش کن. میگفت بنا گذاشتم این سفر که سامر را رفتم و هستم خربوزه نکیرم و نخورم، چون این نفس میخواد، خلاف شرع هم نیست، هیچ طوری هم نیست. اگه خربوزه هم میخری نه با پول حرام میخواد بخره، نه خلاف شرعی میکنه، نه بخره و بخوره، هیچ طوری نیست، مشکلی نداره. اما کسی که داره روی نفس خودش کار میکنه، کسی که داره روی خودش زحمت میکشه، این اولین قدم این است که این نفس مهار بشه. این نفس مهار بشه یعنی من کنترل و افسار نفس رو خودم در دست داشته باشم. او نتوانه ترک تازی کنه منو ببره به جاهایی که بعدن که فکرش رو میکنم اظهار ندامت و پشیمانی میکنم که چرا من این کار رو کردم. این بزرگی انسانه. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به این حیثیت اشاره میکنند. میفرمایند مؤمنین کسانی هستند که انفسهم، این نفس اینها از اونها در زحمته، چون نفس به خواهشهاش نمیرسه، به تمنیاتش نمیرسه، در عذابه، در زحمته. اما جوری در زحمته کلتی نزلت فرخا، همون جور که کسانی هستن نفسشون از اونها کاملا خودشون هم کمک میکنن به این آزادی نفس، نه تنها نفس رو رها میکنن، خودشون هم از مشوق هستن در واقع. نه، مؤمن این خصوصیت رو داره. بعد یه پله بالاتری رو وجود مقدس امیرالمؤمنین میفرماید، نه تنها نفس از دست اینها در زحمته، نه تنها کنترل این نفس حیوانی رو در اختیار دارن و مهار میکنند، جز بر اساس رضا الهی حرکت نمیکنند. وقتی نگاه میکنند فقط رضا او و سخط او رو میبینند، بلکه بالاتر از این، و لولا الاجل الذی كتب الله علیهم. خب مرگم نوشته شده برای افراد، حالا ما نمیخوایم در این وادی وارد بشیم، نوشته شده، به هر حال هر کسی سهمی داره و این پیمانه وقتی پر شد این سهم تمام شده، یک نفسش هم اجازه نخواهند داد، یک لقمه و یک جرعش هم اجازه نخواهند داد. وقتی تمام شد تمام شده دیگه، هیچ پولی هم اینجا نیست که معاملهی بکنه لحظهی رو اضافه کنه و بخره، زمان بخره، به اصطلاح فرصت بخره، نه، عجل هست دیگه، علایه هست، ما هم نمیدانیم خصوصیات. البته خودش یه بحثیست که این ارزم عجل مختوم به چه معناست، به چه صورته، اینا بحث جداییست، اینو نمیخوایم بگیم. امیرالمؤمنین میفرمایند خب هر کسی فرصتی داره، اما مؤمن کسیست که قبل از آنی که این فرصت سر بیاد، قبل از این که این اجل برسه، قبل از آنش این روح داره پر میزنه برای این که آزاد بشه. این روح تو قفسه، این بدن برای مؤمن یک قفسه، این روح محبوسه در این قفس، این میخواد بال بزنه، این میخواد آزاد بشه بره، اما نمیتوانه. لولا الاجل المختوم، اگر نبود این اجل مختوم، این ارواح پرواز کرده بود و رفته بود. لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، انقدر مشتاق خدا هستند، انقدر مشتاق حیات اخروی هستند، انقدر با این دنیا حالت بیگانگی دارن، با دنیا حالت بیگانگی داشتن یعنی مظاهر دنیاوی، با مظاهر این دنیاوی اون چنان بیگانه هستن، یعنی خون نگرفتن، دل نبستن. آدمی که دل بست پابند میشه وقتی دل میره این آقا خواه نخواه اسیره. حالا زن باشه، خانه باشه، بچه باشه، پول، هر چی میخواد باشه، فرق نمیکنه. گاهی کتابه، گاهی ماها به کتابامون اینجور دلبستگی داریم، گاهی به آثار و نوشته هامون اینجور دلبستگی داریم، گاهی به درسمون اینجور دلبستگی، فرق میکنه. اگر این علقه و دلبستگی باشه اسارت هم پشت سرش هست. اما اینا روحشون انقدر آزاده، انقدر بدون دلبستگی هستن، انقدر بدون اسارت هستن، انقدر حریت دارن که هر لحظه این عجل سر برسه مهیا هستن. بیشتر اگر عجل محتوم نبود زودتر از اینا بال میکشیدن و میرفتن. این صفت مؤمنه. مؤمن نسبت به این دنیا این چنینه، آماده پرواز. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست به امید سر کویش پروبالی بزنم. اون شاعر درست میگه، این بدن یک قفسه، کاش اون روزی بیاد که این پرنده آزاد بشه. پرنده در قفس خوشنود نیست. حتی اون پرنده هایی که ما خیال میکنیم که چون غذاشون میدیم و مواظبشون هستیم اینا خوشنودن از این که پیش ما هستن. به قول اون آقا گفت این پرندهی که برای شما میخانه و چه چه میزنه این درد دلشه که داره بیان میکنه، تو نمیفهمی. این میخواد آزاد باشه. پرنده تو قفس سلفیت نداره. اما چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم. این چند روزی بدن قفسی شده برای روح و این دنیا قفسی است برای این پرواز. اون لحظه‌ای که این پرواز میرسد سر از پا نمیشناسه. ولذا شما در کربلا مصادیق واقعی این معنا رو میبینید. خب شما عابس مرد شجاعی بود، وقتی در میدان رفت دید هر سمتی که میره حمله بکنه این لشکر عقب میره، میترسن ازش، عقب میره. شجاعتش رو شنیده بودن. گفت کجا عقب میرید؟ بیا جلو، من مشتاق رفتنم. زرهش رو در آورد، لخ شد، پیراهنش رو در آورد، لخ شد. گفت حالا بیا جلو. اینا مشتاق مرگ بودن، مرگ رو در آغوش میگرفتن. مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر، خب شب عاشورا نقل میکنم، این دوتا نشسته بودن. حبیب ابن مظاهر شوخی میکرد، به قول معروف شوخی میکرد و میخندید، خیلی مرتب قاه قاه به قول ما میخندید. مسلم بهش گفت که حبیب، من ندیده بودم اینجوری تو اهل شوخی و مثلا سبکسری باشی، اینجور ندیده بودم. گفت درسته، اما امشب شب خنده و شب سبکسریه به قول ما، شب شوخی. امشبه، تو میدونی من در کجا هستم، میدونی چه سعادتی نصیبم شده، میدونی فردا کجا میخوام برم، جای خنده حالاست. خب اینا همین قصه است که اگر عجل محتوم نبود این ارواح پرواز میکرد، مشتاق پرواز هستند. مؤمنی که امیر المؤمنین تصویر میکنه این مؤمنه، کسانی که مشتاق هستند. و ما در کربلای سید و شهدا همه اینها رو میبینیم. اونها که مسابقه میدادن با هم برای میدان رفتن، اونها که وقتی میدان میرفتن مشتاقانه منتظر بودن که این تیر بلا بیاد به اونها بخوره. اونایی که سپر شدن برای سید و شهدا در نمازش، حرفشون چی بود؟ این تیری که میاد به قلب من بخوره و به قلب امام نخوره. به قلب من بخوره و خورد، به قلبشونم خورد، افتادن. امام سلام داد، اونها افتادند. این بود. اما اینها نشون دادن که مؤمن همون جور که امیر المؤمنین فرمود، مؤمن واقعی، مؤمن استوار، اون حائز اون درجات بالای ایمان، این خصوصیت را دارد. ولولا العجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین. خب این از حدیث امروز. اما بحث عرض کردیم، ما بحثی که داریم در تخییر شرعی در دوران امر بین المحظورین، باز این نکته رو من تکه میکنم که تعبیراتی که در اینجا در مقام استدلال انجام شده، این خلاصه تعبیرات شاید همچین مؤدبانه و مطلوبی نباشه. تعبیر به قیاس کردن یک سره، نه، قیاس و بساط رو کنار بگذاریم، این دید منفی رو کنار بگذاریم. بحثی که در تخییر شرعی هست اینه، بله ما در دوران امر بین المحصوره نسی روایتی دال بر تخییر نداریم، حکم ظاهری به تخییر شرعی نداریم، اما حرف اینه، میگن ما بیاین اینجا دوران امر بین محصورین شبیه هست به باب تعارض خبره. در تعارض خبرین شارع حکم کرده به تخییر، درسته؟ تخییر شرعی اونجا داریم. میگن این بناتی که ما در خبرین داریم که موجب تخییر شده از ناحیه شارع، اینن اون منات در ما نهنفی هست. اینجا تنقیح مناته، اینجا اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخره. حالا میشه یا نمیشه داستان دیگه است، اما مدعا اینه، نمیخوام قیاس صرف باشه، قیاس نیست، نه، تنقیح مناس به این معناس. اونجا تخییر شرعی مناسش چی بوده؟ وجوهی هم که ما وجوه چهارگانهی که از کرده اینجا ذکر میکنیم در همین مقامه، یعنی تنقیح منات رو میخواییم واضحش بکنیم. وچه اولی که ذکر کردیم دیروز عرض کردیم همون وچی بود که مرحوم صاحب کفایه هم فرمودن که ما بیاییم در اینجا بگیم که خود خبرین احدهما یأمرنا والآخر ینهانا، این خبرین هر کدام از اینها القاء احتمال میکنن نسبت به اون حکمی که درش هست. مثلا خبر دال بر وجوب اینجا میاد در حقیقت ابداع میکنه احتمال وجوب را، خبر دال بر حرمت ابداع میکنه احتمال حرمت رو. پس مثل همینجا میمونه، ما در واقع یا حرمت داریم یا وجوب، منتها در قالب این خبرها و این روایتها و این طرق ابداع شده احتمالشون برای ما. خب در دوران ام بین محصورین هم همینجوره، وقتی میگیم الواقع لا یخلو من هما، خب این دوتاست، در واقع دوتا که نیست، یکیه، پس نسبت به هر کدوم احتمال 50% میشه، پس میشه احتمال، درسته؟ ابداع میکنه احتمال رو از این طرف و اون طرف. این ابداع احتمالی که در دوران ام بین المحصورین داریم عیناً همون ابداع احتمالی است که در خبرین داریم، مثل هم دیگه. اگر شارع در خبرین در مقام ابداع احتمال از دو طرف میاد حکم به تخییر میکنه، خب اینجا هم حکم به تخییر هست، چه فرق میکنه؟ اون منات اینجا هم هست. این ازم بزرگتون که یک بچه، این وجه مرحوم صاحب کفایه هم مطرح فرمودن و ایشون فرمودن تنها راهی که ما بتوانیم، بعد از اینکه جواب دادن از بحث، فرمودن تنها راهی که بتوانیم قیاس رو مع الفارق به اصطلاح از این حالت در بیاریم، از حالت قیاسی و قیاس به الفارق باشه، از قیاس مع الفارقی در بیاریم، این وجهه. منتها خب یه تأملی اونجا داشتن که حالا عرض میکنیم. این یک وجه. وجه دوم این است که اخبار علاجیه و روایاتی که وارد شده است در خبرین متعارضین، اینها دلالت میکند بر این معنا که به ایهما اخست من باب تسلیم و سعوکه، هر کدام رو خواستی میتونی اخذ کنی که تخییر شرعی باشه، مدلول مطابقی داره که مدلول مطابقی عبارت از این است که این دو حکمی که برای شما معلوم شده است، خب یا اینه یا او، خبرین متعارضینه، دو حکمی که برای شما معلوم شده است، شما در اینجا به هر دو نمیتوانی اخذ بکنی، به هر دو نمیتوانی، وجوب و حرمت در فعل واحد، اما شما یکی از اینها رو میتوانی اخذ بکنی و مادام که یکی از اینها برای شما قابل اخذ هست، حق نداری هر دوتا رو طرح بکنی و بری سراغ قبل سوم. این مبدول مطابقی اخبار علاجی است در ترکیز. دو تا حکم برای شما معلوم شده به مقتضای خبر، حالا حجت بوده حکم انصاف فرق نمی کنه. معلوم شده برای من این منات موجب شده شارع حکم تأخیر بکنه، چون علم تعلق پیدا کرده به دو حکمی که تضاد دارن با هم، دوتاش هم قابل جمع نیستن. خب ظهور در این داره که واقع لا یخرو منهما، ظهور اولیه اینجور داره. خب یکی از اینها رو شما باید اختیار کنید. شما حق ندارید دوتا رو بزنی بری سراغ قول سوم بگی اباحه، نمیتوانی این کار رو بکنی. یکی از همینا رو اختیار کن. این منافع برای تأخیر اگر باشه، عیناً در دوران ام بین المحظورین هم هست، تقریب استدلال اینه، در دوران ام بین المحظورین اجماع علی قولین، هر چی میخواد باشه، منشأش روایت، هر چی میخواد باشه، دوران ام بین القولین، منتها در واقع دوران امره نه در مقام حجیت، درست شد؟ اما فرق نمیکنه. اگر شارع در اونجا میگه علم به وظیفه فعلی، ما بگیریم که وظیفه فعلی مشترک است بین حکم واقعی و حکم ظاهری. علم به وظیفه فعلی پیدا کردی در قالب حکمین متضادین، یکیش رو باید بگیری، از این دوتا خارج نشی. خب در دوران هم بین محضورین هم همینجوره. در اینجا وقتی من فهمیدم الواقع لا یخلو منهما، خب من بیام اباحه بگم، قول سوم بگم، این همینه. در اینجا وقتی من متعلق علمم این دوتاست، شارع حکم شرعی داره تخییر بین همین دوتا، چون اخذ به احده ما ممکن است ولو اخذ به هر دو ممکن نیست. این وچه دوبار. وچه سومی که باز آقایون آمدن مطرح کردن عبارت از این است که اخبار علاجیه در ما نهنفی اختصا میکنه این اخبار، خب تخییر را در خبرین متعارضن. این اخبار علاجیه یک دلالت مطابقی داره، یک دلالت التزامی. دلالت مطابقیش این است که خذ به عهده ما، به عهده ما اخسته، خذ به عهده ما، این دلالت مطابقیه. اما یک دلالت التزامی هم داره. دلالت التزامی چیه؟ وقتی میفرماید به عیه ما اخستم این باب تسلیم و سعوکه، کافیست برای تو، یعنی نفی میکنه قول ثالث رو، نفی ثالث میکنه. یکی از این دوتا رو اخذ کن، قول سوم نه. نفی ثالث مدلول التزامی اخبار علاجی است. مدلول مطابقی این اخبار اخذ به عهده ما هست. خب مدلول التزامی در اخبار علاجیه اینه. مدلول التزامی هم حجته. اگر این شد، یعنی اخبار علاجیه میگه نفی ثالث، خب شما در جایی که دوران امر بشود در واقع بین الوجوب و الحرمه، یعنی بین المحصورین، اینجا هم همون نفی ثالث در اینجا هست. وقتی شما علم دارید که ان الواقع لا یخلو منهما، یه حکمی بیارید حالا یا ظاهری یا واقعی خلاف این دوتا، خب این میشه ثالث و اون اخبار نفی میکنه. نفی که در خبر این میکنه عیناً مناطن اینجا منتقل میشه. البته شما میتوانید این وجه رو با وجه قبلی یکی بگیرید، اما اینا با هم تفاوت میکنه، چون اینجا این مسئله هست که آیا دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه هست یا تابع نیست. بعضی ها میگن دلالت التزامی تابعیت نداره نسبت به دلالت مطابقیه، اما اینجا مبنی بر این است که این تبعیت محفوظ باشه و ثابت باشه، که ما هم در جای خودش قائل به تبعیت شدیم، البته بحث کردیم. این وچه سوم. یه وچه چهارمی هم وجود داره که آمدن عنوان کردن که خبرین متعارضین موضوعیست ظاهری. یعنی چه موضوعی ظاهری؟ یعنی خبر طریقه. یجی اومنکم خبران احد و هما یعمرنا و الاخر و ینهانا. دو تا خبر رسیده، دو تا خبر، یعنی دو تا طریق. طریق که حکم واقعی هست من نشون نمیده، قالب المطابقه با واقعه، نه دائم المطابقه، طریقه حکم ظاهری میاره. خب روایت داله بر وجوب حکم ظاهری به وجوب درست میکنه، داله بر حرمت حکم ظاهری به حرمت درست میکنه. ما واقع میشیم بین دو تا حکم ظاهری که مدلول دو طریق هست، مدلول دو خبر هست. اگر شارع به قوله به ایهما اخستم این باب تسلیم و سعوکه، اگر شارع با این بیان میاد در مقام دوران امر بین الحکمین الظاهریین تخییر درست میکنه، خب هستی که تخییره در جایی که دوران امر بین حکمین ظاهریین باشه، اونجا هم مدلول خبره. اگر این معنا رو شارع اونجا میگه در حکم واقعی و دوران امر بین الحکمین الواقعیین به طریق اولا باید تخییر باشه، حکم ظاهری دائم المطابقه با واقع نیست، غالب المطابقه است، دائم المطابقه که نیست. ممکنه حکم واقعی در اونجا غیر از این دوتا باشه. در باب خبرین میگیم، خاطرتون هست، در باب خبرین یکی اومنکم خبران احد هما یعمرنا ول آخر و ینهانا، این دوتا خبر حجت هم هستن. شارع میگه به یکی از اینا عکس کن، ممکن است یکی از اینها صحیح باشه، ممکنه هیچ کدامش درست نباشه و صادر نباشه و حکم خارج از این حکم ظاهریه دیگه، حکم ممکنه خارج از اینها باشه، حکم واقعی خارج از اینها باشه. اما شارع تعبد کرده که در دوران ام بین حکمین ظاهریین که از طریق حجیت به شما رسیده، از طریق حجت رسیده، طریق خبر، شما در دوران امر بین اونها تخییر دارید، عکس به احده ما بکنید. خب اگر در حکم ظاهری که امکان تخلفش از واقع وجود داره چنین بساطی باشه، اذا دار الام بین الحکمین الواقعیان، مثل دوران ام بین المحصوره، من علم اجمالی دارم که ان الواقع لا یخلو منهما، در دوران ام بین محصوره صحبت حکم واقعیه، صحبت حکم ظاهری که نیست. اگر در حکم ظاهری در دوران ام بینهما شارع تخییر میگه، در دوران ام بین الحکمین الواقعی، یعنی به طریق اولا باید بگه، به طریق اولا اینجا باید تخییر بگه. ولذا قائل به تخییر شرعی تنقیح منات میکنه به یکی از این وجوه یا به چند تا از این وجوه که عرض کردیم، اینا وجوه تنقیح مناته، قیاس نیست. بله اون قیاس ارزم به حضورتون که شرعی به قول قیاس اولویت، مثلا بعضی از اینها همین وقت اخیر قیاس اولویته، اما اونی که ما میخوایم درست تعبیر بکنیم و در اینجا قائلی که به این مقاله هست درست انصاف در موردش به خرج بدیم، ادعای تنقیح مناته. بسیار خوب، شما رد کنید بگید نه اون منات سرایت میکنه در اینجا، بسیار اثبات بکنید، میگید تنقیح منات هم راهش رو میگیم چیه، مصحح تنقیح منات چیه، مصحح اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر چی. خب اینا رو باید بگیم. این حرفیست که آقایون میزنن، حرف ریشه ای که متاسفانه در کلمات کمتر گفته شده و برخورد شده اینجور، اما واقع مطلب اینه. این مدعاست. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در رسائل جواب میدهد از قول به تخییر شرعی در دوران امر بین المحصورین. البته ایشون تعبیرشون باز همینه، و من هنا یبطل قیاس ما نحن فیه به صورت تعارض الخبرین الجامعین لشرائط الحجیه. ایشون یک مطلبی رو طرح میکنن که بعد مرحوم آقای خویی هم از ایشون عکس میکنن در کلامشون که به اصطلاح اساس قرار میدن برای جواب دادن. شیخ در اینجا مطرح میکنه تخییر در مسئله اصولیه و تخییر در مسئله فرعیه را. تخییر که ما میگیم در مسئله اصولیه، مثل همین حرفایی که تا حالا زدیم، اصلا در مسئله فرعیه الان بحث تخییر نداریم، این انحرافیست به قول معروف. بحث شیخ هم نخواسته برجسته کنه، اما شیخ معنون میکنه این مسئله ما رو مسئله اصولیه. یعنی چی؟ یعنی ما تخییر در مقام فتوا میخوایم بهش برسیم. تخییر شرعی که میگیم بین الخبرین، در مقام فتوا بهش برسیم، نه در مقام عمل، عمل خارجی. یه وقت تخییر در عمل خارجی، تخییر در مسئله فرعیه در فقه، فقه عمل مکلف موضوعش دیگه، در عمل خارجی تخییر میخوایم. یه وقت نه، در مقام استنباط و فتوا داریم این حرف رو میزنیم. در خبرین متعارضن تخییر شرعی که ما تا حالا بحث کردیم، تنقیح منات میکنیم در مقام کشف حکم و استنباطه، و این تخییر در مسئله اصولی است. اصلا بحث ما اینه، تخییر در مسئله فرعیه نداریم الان، بحث ما مسئله اصولی است، اینو کار نداریم. جان کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که در اونجا در باب خبرین متعارضن یک واقعیتی که وجود داره در اینجا این است که تخییری که شارع میگه نصره، یعنی خود شارع آمده صاف میگه فتخیر ازن فتخیر، در بعضی از روایات داری خودش فرمونده تعبده، و حتی شیخ میفرماید که این تعبد رو اگر در باب خبره نداشتیم ما تخییر نمیگفتیم در اونجا هم. اینجا تعبد نفس وارد شده، شارع میگه چشم سمعن و طاعتن. موضوع چیه؟ موضوع خبره این متعارضین، یک حکم تعبدی آمده تخییر. بعد میفرمایند تخییری که شارع در اینجا میگه، اون کسانی که میخوان تنقیح منات کنند نرسیدن به واقع این تخییر. اگر در این روایات اینجور بود که اذن فتخیر، مشکلی نبود، امر به تخییر، تعبد به تخییر، نفس دال بر تخییر، این خوب بود، اون وقت بگیم اینجا هم سرایت میکنه. اما در روایت داریم به ایهما اخستم این باب تسلیم بسع و کرد، این یعنی چی؟ یعنی نه تخییر به تنهایی، تخییر من باب تسلیم کفایت میکنه، نه مطلق تخییر. تسلیم در اینجا چیه؟ تخییر در باب تسلیم، شیخ میفرماید در اینجا موضوع بحث ما خبر روایت، خبرین، روایتین که از ائمه رسیده، و چون ما موظفیم نسبت به اون چه از ائمه رسیده حالت تسلیم داشته باشیم، اونها برای ما این مقررات رو بگن و بنویسن و بخوانن، ما باید نسبت به گفته ائمه تسلیم باشیم، و لذا در اونجا برای اینکه این حیثیت تسلیم حفظ بشود در باب تعارض و تنافی دوتا روایت، اونجا آمدن شما میتوانستی وظیفه داشتی به هر دو روایت عکس کنی، نمیتوانی به یکیش باید عکس بکنی، من باب تسلیم، برای اینکه اون تعبدت رو نسبت به روایت اونها از دست ندی. ایشون میفرماید که ما در اینجا بله خود روایت که در اینجا مقبوله است ظاهرا، اگه ما اخستم این باب تسلیم و سعوکه، بعد شیخ میفرماید شما ببینید قوله علیه السلام لا عذر لأحد فی تشکیک فیما یرویه انا ثقاتنا، البته شیخ درست ننوشته ظاهرا، روایت اینجوریه فیما یرویه من ثقاتنا، اونی که من تو ذهنم هست از روایت، لا عذر لأحد فی تشکیک فیما رواه و انهو ثقاتون انا ثقاتونا، اینجا یرویه من ثقاتنا، فرق نمی کنه حالا معنای چیه، لفظ و کار نداری. شیخ می فرماید ببینید در اینجا میگن عذر نداره کسی بیاد تشکیک بکنه در اون چه روایت از ما میرسه، یعنی شما چشمتون رو باز کنید به مقتضای این که کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتون به ما داریم، ما تبیین میکنیم کتاب رو، ما تبیین میکنیم شعر رو، ما تبیین میکنیم سنت نبی را. بنابراین چشمتون به ما باشه، اون چه از ما میرسه به شما تعبد داشته باشید نسبت به اون چه که میرسه از ما به شما. و این تعبد اساس کار در تخییر در اینجا. چون باید تعبد داشته باشید، چون نفی روایت نکنید تخییر فرمودن. اگر شما طرح کنید هر دو روایت رو کنار بزنید، برید سراغ حکم ثالث مثل اباحه، طرح روایت کردید در واقع، اون تسلیمی که در مورد خبر این باید داشته باشید ندارید، اون تسلیمی که در ماورد انهم باید باشه نیست. ولذا منباب تسلیم در اینجا تخییر فرموده. این تخییر منباب تسلیم فقط در جایی میاد که اونی که حامل حکم هست روایت باشه، اونم روایت انهم، نه روایت از غیرهم. روایت انهم اگر حامل حکم بود در اینجا وقتی تنافی با هم پیدا کردن، دو تا شدند، لا محاله در اینجا باید چه کنیم؟ تخییر. تخییر مناطش اینه که اگر قول سوم رو اخذ بکنیم، تسلیم نسبت به روایت نداشتیم، از محدوده روایت خارج نشید. خب این وقتی اینجور هست، این اختصاص به خبرین متعارضه پیدا میکنه. چجور اینو در دوران ام بین المحذورین که حامل حکم در اونجا خبر نیست و روایت نیست بخواید ببرید و سرایت بدید؟ خب این فرمایش مرحوم شیخ، حالا ما دیگه نمیرسیم اینجا، تتمه‌ای داریم، بحثی هم با مرحوم آقای خویی داریم، میذاریم برای بعد. فقط این نکته رو من عرض بکنم در آخر وقت، و اون این است که مرحوم شیخ به قول معروف، این جواب مرحوم شیخ یه جواب اساسی است. چرا؟ برای اینکه ولو شیخ تعبیر به قیاس کرده، اما شیخ ملاست، میدونه در اینجا اونایی که تخییر شرعی در دوران ام بین المحذورین میگن، مرادشون تنقیح مناطه. شیخ میخواد بگه تنقیح منات اینجا نمیشه. چرا؟ برای اینکه تنقیح منات در جایی، یعنی ما مناطه حکم در یه جا داریم، حکم منات داره، ما میخوایم بیایم در موضوع دیگر، در مورد دیگر بگیم این اون منات در این موضوع هم هست، پس حکمش هم باید بیاد، چون منات علت حکم دیگه، منات سبب حکمه. اینو بهش میگیم تنقیح منات یا اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. این کجا تمامه؟ این در جایی تمامه که در اون مورد و موضوعی که ما میخواییم منات او رو سرایت بدیم به جای دیگه، خصوصیتی نباشد که اون خصوصیت اقتضا کند اختصاص منات را به خودش. خصوصیت نباید باشه. اگر خصوصیتی احراز بشه در اون موضوعی که مناتش را بخواییم بکشیم به این ور، اسراء حکم کنیم، حکمش رو بیاریم روی موضوع دیگر، اگر خصوصیتی درش هست که اون خصوصیت میتواند موجب اون منات باشه، یا اون خصوصیت میتوانه دخل در اون منات داشته باشه، اینجا دیگه القاء خصوصیت یا تنقیح منات ممکن نیست. و ما نحن فی، شیخ بخواد بگه از این قبیله. چرا؟ برای اینکه اونجا تخییر منباب تسلیمه، تسلیم فقط در خصوص روایتین و خبرین موضوع پیدا میکنه، در دوران ام بین محذوره این خصوصیت رو ندارید شما، و این خصوصیت قابل سرایت نیست، او در خبرینه. چون خبرین هست و باید تسلیم باشیم نسبت به خبر، دوتاشو نمیتونیم عکس کنیم، یکیشو عکس کن. این فقط در خبرینه. جای دیگر مثل دوران ام بین المحذوره این نیست، چون اون خصوصیت نیست، بنابراین منات هم منتفیست. پس تنقیح منات جا نداره، اسراء حکم نمیشود، القاء خصوصیت نمیشه، خصوصیت دخیل در منات. جایی خصوصیت القا میشه که دخیل در حکم نباشه، دخیل در حکم، دخیل در منات حکم نباشه، و اینجا خصوصیت دخیل در منات حکمه. این فرمایش مرحوم شیخه و فرمایش شیخ جواب متینه، یک جواب ارزم بزرگتون که معقول و تامه. حالا انشاءالله بحثای دیگری داریم.